اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. جمهوری خواهان و دموکرات ها در ایالات متحده تلاش میکنند تا باشندگان ایالت جورجیا را برای رای گیری یک بار دیگر به تاریخ 5 ژانویه به پای صندوق های رای ببرند که آرای اونا تعیین کننده کنترل سنای ایالات متحده است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت قندهار امروز دوشنبه گفتند که به اثر یک انفجار قوی در مرکز ولسوالی دامالی این ولایت حداقل 35 نفر به شمول 11 منصوب قوای امنیتی زخمی شدند. در بین زخمی شدگان غیر نظامیان به شمول کودکان و زنان نیز شامل است. جمال بارگزی سخنگوی پلیس این ولایت به صدای آمریکا گفت که عمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در مرکز این ولسوالی انفجار داد. او گفت که تا اکنون شمار دقیق تلفات این انفجار روشن نشده و جزئیات آن بعداً با رسانه‌ها شریک خواهد شد. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. هیئت اتحادیه اروپا و نمایندگی‌های دیپلماتیک این اتحادیه مستقر در کابل امروز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای حملات هدفمند بر ضد خبرنگاران، رهبران و گروه‌های مذهبی، فعالان حقوق بشر، مواصلان و غیر نظامیان را محکوم کردند. این نمایندگی‌های دیپلماتیک اروپایی همچنین در این اعلامیه گفتند که گروه طالبان و سایر سازمان‌های دهشت‌افغانی مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیان در افغانستان هستند. این مقام‌های اروپایی ضمن وحشی خواندن حملات بر ضد غیر نظامیان گفتند که چنین اقدامات به مثابه حمله بر روند مذاکرات صلح آن کشور نیز تلقی می‌شود. اظهارات نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در حال بیان شده است که در ماه‌های اخیر مواصلان، دانش آموزان مکاتب، خبرنگاران، فعالان مدنی و غیر نظامیان در نقاط مختلف افغانستان هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. وزارت معارف افغانستان امروز دوشنبه تصمیم خود را مبنی بر فرستادن شاگردان صنف اول تا سوم به مساجد تغییر داد. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف به صدای آمریکا گفت که پلان این وزارت فقط در ساحات اجرا خواهد شد که مکتب برای شاگردان صنف اول تا سوم در منطقه وجود ندارد. وزارت معارف افغانستان روز گذشته طی اعلامیه گفته بود که برای اینکه اسلام جایگاه محوری را در سیستم تعلیم و تربیت داشته باشد، مساجد را شامل نظام تعلیمی آن کشور می‌سازد. در این اعلامیه گفته شده است که تمام شاگردان صنف اول الا سوم تعلیمات خود را از مساجد محل خویش فرا خواهند گرفت. در 3 سال نخست تعلیم و تربیت، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای شاگردان برجسته خواهد کرد. یک گزارش ملل متحد نشان می‌دهد که تنها 50% از قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در افغانستان به محاکم ابتدایی رسیده است. این گزارش که زیر نام جستجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران که امروز دوشنبه نشر شد، عملکرد نظام عدلی افغانستان را برای تامین عدالت به زنان قربانی خشونت ناموفق خوانده است. دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که شمار زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانستند شاهد تامین عدالت در قبال خشونتی که تجربه کردن باشند. این مقام ملل متحد همچنین گفته است که معافیت از مجازات در افغانستان بسیار متداول است. این گزارش عملکرد نظام عدلی و جبران خسارت به قربانیان خشونت را از سپتامبر 2018 تا فوریه 2020 بررسی کرده و گفته است که پاسخ نظام عدلی به قربانیان خشونت محدود بوده است. اما لوی سرانولی افغانستان از بیشتر شدن دسترسی زنان به عدالت خبر داد و گفت که در 34 ولایت سرانولی های اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زنان وجود دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های ایرانی امروز دوشنبه گفتند که بزرگترین دانشمند هسته‌ای آن کشور با استفاده از یک ماهواره که از راه دور کنترل می‌شد و با هوش مصنوعی و سلاح ماشیندار وصل و مجهز بود، کشته شده است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
خبرگزاری تسنیم ایران و نقل از علی فدوی معاون فرمانده سپاه پاسداران ایران گزارش داده است که هیچ دهشت افغان در ساحه‌ای که فخری زاده کشته شد حضور نداشت. تسنیم و نقل از این فرمانده سپاه پاسداران نوشته است که این دانشمند هسته‌ای ایران با استفاده از کمره‌های پیشرفته و سدلایت زمانی کشته شد که موترش در حال حرکت بود. با گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، ماشیندار در یک موتر پیکاپ که با ستلایت وصل بود و از راه دور کنترل می شد آقای فخریزاده را هدف قرار داده است. فخریزاده به تاریخ 27 ماه نوامبر زمانی که توسط موتر در شاهراه تهران در حرکت بود هدف کمین قرار گرفت. مقام های اسرائیلی دخالت در کشتن فخریزاده را تایید و یا رد نکردند، اما در گذشته مقام های اسرائیلی گفته بودند که آنان عملیات استخباراتی سری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران راه اندازی کردند. مقام های ایرانی از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی اسرائیل را متهم به این حمله کردند و هشدار دادند که در موقع مساعد بر ضد اسرائیل عمل خواهند کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامهای ایالت جورجیا ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تقلد در جریان رای‌دهی در این ایالت را رد کرده و گفتند که جو بایدن در این ایالت برنده شده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
براد رافینسپرجر، یک مقام ارشد انتخاباتی به شبکه خبری ABC گفت که به حیث یک جمهوری خواه محافظه کار از مغلوب شدن آقای ترامپ در جورجیا مایوس است. اما او گفت که باشندگان این ایالت رای دادند و هیچ چیز نمیتواند خواست مردم را تغییر بدهد. رئیس جمهور ترامپ روز شنبه از براین کم والی جورجیا خواست تا با برگزاری یک نشست ویژه قوه مقننه ایالتی نتیجه انتخابات را تغییر دهد تا 16 رای انتخاباتی جورجیا به نفع او حساب شود. اما او این تقاضای آقای ترامپ را نپذیرفت. جو بایدن به تاریخ 3 نوامبر در ایالت جورجیا در مقایسه با دونالد ترامپ بیش از 12,000 رای بیشتر کسب کرد و پس از 2 بار شمارش آرا برنده این ایالت پیش بینی شد. از سال 1992 به این سو این نخستین بار است که یک کاندید دموکرات در ایالت جورجیا برنده می شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیکوس دندیاس وزیر خارجه یونان امروز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا در برابر اعمال خلافکارانه ترکیه دست به کار شود و تاکید کرده است که انقره عملکرد استنیت این اتحادیه را نادیده گرفته است. اظهارات این دیپلمات ارشد یونان در حال صورت گرفته است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات احتمالی علیه ترکیه با هم صحبت کردند. یونان و قبرس که هر دو عضویت اتحادیه اروپا را دارند در ماه‌های اخیر با ترکیه در مورد منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه درگیر مناقشه بودند. قرار است رهبران اتحادیه اروپا به تاریخ 2 و 11 دسامبر در مورد این مناقشه میان ترکیه و یونان صحبت کنند. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که آنان خواهان حل مناقشه از طریق گفتگو هستند، اما هشدار دادند که در صورت ضرورت این اتحادیه از یونان حمایت خواهد کرد. و متحدین نیکولاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا برنده اکثریت کرسی های پارلمانی در انتخابات روز یکشنبه شدند. این در حالی است که حزب مخالف حکومت آقای مادورا انتخابات پارلمانی آن کشور را تحریم کرده و گفته است که این انتخابات به خاطر تحکیم دیکتاتوری در آن کشور برگزار شده است. شورای انتخابات ونزوئلا اعلام کرد که از جمله 5.2 میلیون واجدین شرایط که در انتخابات روز گذشته اشتراک کردند، 67.6% آنان به احزاب متحده رئیس جمهور مادورا رای دادند. اما این شورا گفته است که فقط 31% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات روز یکشنبه اشتراک کردند. علاوه بر مخالفان حکومت رئیس جمهور مادورا، برخی از کشورهای غربی گفتند که این انتخابات با تقلب همراه خواهد بود و حزب حاکم سوسیالیست نیکولا مادورا رئیس جمهور آن کشور آخرین نهاد دولتی را زیر کنترل خود خواهد آورد. انتخابات پارلمانی در حال در ونزوئلا برگزار شده است که این کشور با تعزیرات اقتصادی از جانب ایالات متحده دست و پنجه نرم می‌کند. تعزیراتی که اقتصاد این کشور را ورشکسته کرده است و میلیون ها شهروند ونزوئلایی را مجبور به ترک کشورشان کرده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو.
برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه. مقام های امنیتی ولایت قندار امروز دوشنبه گفتند که بر اثر یک انفجار قوی در مرکز ولسوالی دامان ای ولایت کم از کم 33 نفر زخمی شده. این انفجار حوالی ساعت 10:25 صبح دوشنبه به وقت محل در نزدیکی ساختمان های ولسوالی و کماندانی پلیس دامان صورت گرفت. جزئیات بیشتر لحظات پیش از گزارشگر رادیو آشنا آقای پوپل از قندهار جویا شدم. جناب آقای پوپل، سلام به شما، خسته نباشین. به اساس گزارش ها گفته میشه که در اثر انفجار مواد جاسازی شده در یک مینی ترک امروز در شهر قندهار 35 تن به شمول 11 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. ما در مورد چگونگی رویداد، آخرین تحولات و رقم تلفات از شما معلومات میخواستم. بفرمایید.
سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً حوالی ساعت 10:20 امروز بالای تعمیر و به صورت کل بالای تاسات حکومتی و ولسوالی دامان قندهار یک حمله انفجاری صورت گرفته که به گفته مقامات محلی در این رویداد قسمی که شما گفتین اخیرین جزئیاتش از این قرار هستند که 9 تن از نیروهای پلیس، 2 تن هم از نیروهای امنیت ملی و 7 تن هم از مامورین ملکی و ولسوالی دامان زخم برداشته و همچنان 15 تن که اکثرشان اعضای یک فامیل هستند و در نزدیکی تعمیر ولسوالی یعنی خانه موقع داره در یک خانه مسکونی اینا زخم برده شد. به صورت کل در این رویداد به گفته مقامات امنیتی کسی کشته نشده، اما از طرحی که ما دید و بازدید داشتیم ویرانی بسیار کلان به وجود آمده در صحه رویداد و به گفته عبدالودود افغان کماندان امنی ولسوالی دامان که با صدای امریکا صحبت داشتن، اونا گفتن که فرد انتحار کننده یک موتری تانکر مملو از مواد انفجاریه در نزدیکی دیوار احاطوی ولسوالی دامان انفجار میتا و بالاخره این تلفات بمیان نیا. قسمی که از مسئولین صحی قندهار ما پرسیدیم، اونا گفتن که در مابین این مجروحین آفتن نشان در حالت بسیار وخیم قرار داشتن که اینا به شفاخانه حمزوی میرویس انتقال داده شده و فعلا تحت تداوی قرار دارد.
آیا مسئولیت رویداد کسی یا گروه به عهده گرفته؟
نه خیر، به صورت کل مخالفین مصالح دولت طالبا در همچو حوادث مسئول خوانده میشه، اما به گونه مستقل اونا مسئولیت این رویداد به دوش نگرفته. و در پایه این رویداد ولسوالی دامان در ولسوالی شرای هم مقامات امنیتی میگویند که یک موتری مملو از مواد انفجاره پیش از اینکه به هدف خود برسه از طرف نیروهای افغان شناسایی شده و از بین برده شده. اما یک منبع امنیتی به صدای آمریکا گفتند که در عملیات خنثی‌سازی این موتر انفجاری یک تن از نیروهای ویژه کشته شده.
تشکر آقای پوپل از گزارش شما.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور غنی در گفتگوی ویدیویی با متخصصان سطح افغان مقیم خارج گفت که با وجود تلاش های زیاد هنوز هم چالش ها در سکتور سطح افغانستان وجود دارند. وزارت سطح عامه از ثبت 27 مورد فوتی و 232 مورد مثبت جدید کرونا در یک شبان روز گذشته خبر داد که بلندترین رقم وفیات پس از شروع موج دوم ویروس کرونا در کشور است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام گذشته در گفتگو با شمار از متخصصان سیاسی افغان مقیم خارج که از طریق ویدیو کنفرانس صحبت میکرد گفت در یک هفته گذشته 7 مرتبه با مسئولان وزارت صحت عامه، 19 شفاخانه، رؤسای صحت عامه تمام ولایات، نمایندگان بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، سازمان سیاسی جهان و یونیسف ملل متحد دیدار داشته، از همه این مسئولان خواسته است که ارزیابی خود را که در کجاها خلا وجود دارد و چگونه میتوان آمادگی های بهتر در راستای مبارزه با موج دوم کرونا داشته باشیم، نظریات خود را با ریاست جمهوری شریک نمایند. رئیس جمهور پس از این دیدارها دریافت است که علی‌رغم تمام تلاش ها در سکتور صحت افغانستان چالش های جدی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. این نظارات رئیس جمهور در حال مطرح می شود که مسئولان وزارت صحت به صراحت اعلام می کنند که تنها در دو هفته پسین 3138 واقعات مثبت و 190 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند. دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه
افغانستان اتصالبختما هفته ای که ټول مثبت واقعات 14 او اتا بیا شوی دی چې په اتصالبختما هفته کې دا 14 وو.
در هفته 48 تمام واقعات مثبت 1678 مورد رسیده بود و در هفته گذشته آن واقعات مثبت کرونا 1640 واقع مثبت ثبت شده است. به همین ترتیب در میزان مرگ و میر نیز ما شاهد افزایش بودیم که در هفته 47 تمام رویدادهای فوتی 77 مورد بود که در هفته 48 این واقعات فوتی به 113 مورد افزایش یافت.
از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با انتشار ارقام روزانه واقعات کووید 19 در کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر 27 مورد فوتی ناشی از کرونا، 232 واقع مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1350 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 232 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 48133 رسانیدن. همچنین 202 مورد بهبودی یافته و 27 مورد فوتی داشت.
این تعداد موارد مثبت کرونا در 19 ولایت کشور به ثبت رسیدند که ولایت کابل با داشتن 48 واقعه مثبت، بلخ با داشتن 25 واقعه مثبت و ولایت هرات با داشتن 22 واقعه مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، در یک شبانه روز گذشته 27 مورد فوتی، 202 مورد شفایاب شدگان بیماری کرونا در کشور ثبت شدند که شمار مجموعی فوتی های ناشی از کرونا تا کنون به 1902 تن و تعداد مجموعی صحت یاب شدگان ویروس کرونا در کشور به 37984 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان به تاریخ 28 اقرب اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در کشور شروع شده است و همزمان با شروع موج دوم کرونا شمار مرگ و میر ناشی از کرونا و ثبت واقعات مثبت جدید کرونا در کشور افزایش یافته است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون بر 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
لوی سرانوالی افغانستان گفته که در 9 ماه سال مالی 1399 خورشیدی و حدود 28,000 قضیه جنایی و جرمی در 34 ولایت رسیدگی شده. کارشناسان امور میگن که ظرفیت کنونی پاسخگویی رسیدگی به قضایا فساد اداری در کنار مداخله های سیاسی عملکرد لوی سارانوالی را با پرسش مواجه می سازد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
لوی سارانوالی افغانستان روز دوشنبه از ثبت و رسیدگی 27872 قضیه جنایی و جرمی در سراسر این کشور طی 9 ماه سال مالی 1399 خبر داد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز دوشنبه گفت که قتل، رهزنی، سرقت، جرایم اخلاقی، قاچاق انسان، لتوکوب، مجروحیت، کیسه‌بری، جعل و تزویر، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، خشونت علیه زنان، بچه‌بازی، فریبکاری، اخاذی و برخی موارد دیگر که در کد جزای افغانستان جرم انگاری شده است، شامل این قضایا است. سخنگوی لوی سارانوالی گفت که کابل با 5464 قضیه در صدر جدول قرار دارد و افزود
پس از کابل ننگرهار با 2456 قضیه، اگر بگوییم در از نظر ثبت قضایای رسیدگی به قضا در جایگاه دوم قرار داشته و همچنان ولایت کندهار با 1819 قضیه در جایگاه سیوم یا ولایت سیومی است که بلندترین آمار در اینجا به ثبت رسیده.
آقای رسولی در مورد آمار قضایا از رهگذر نویتان افزود که 1650 قتل، 337 اختطاف، 6957 قضیه متفرقه جرایم، 4305 مورد قاچاق مواد مخدر، 3087 مورد سرقت، 2088 قضیه خشونت علیه زنان، 1366 مورد مجروحیت بر اثر ارتکاب جرایم، 1165 قضیه لتوکوب و 377 قضیه از جرایم اخلاقی از جمله این قضایا است. آمار لوی سارانوالی افغانستان نشان می‌دهد که 1740 قضیه مربوط به جرایم نظامی است که منصوبین نیروهای امنیتی و کشفی در ارتکاب این جرایم دخیل بودند. همچنان 2329 قضیه شامل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده است. ناظران به این نظرند که لوی سارانوالی افغانستان در این اواخر در بخش رسیدگی قضایای جرمی و جنایی به گونه قابل توجه اصلاحات آورده است، اما هنوز هم کمبود ظرفیت، فساد در رده‌های پایین و مداخله‌های سیاسی از جمله موانع عمده فراراه فعالیت‌های این نهاد عدلی است. به گفته این ناظران، به هر اندازه که قضایا در نهادهای عدلی و قضایای سریع و شفاف رسیدگی شود، به همان اندازه اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر می‌شود. عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان و عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان.
بالا بودن کمیت بدون در نظر داشته کیفیت این مورد را خطرناکتر می سازه و مشکل را بیشتر می سازه. نگرانی عمده مردم در عدم در نظر گرفتن مساوات و استقلالیت و قانونیت موضوع است که در بعضی از قضایا خصوصا اراکین بلند پایه اگر در قضایا دخیل می شه در این موارد است. نسبت به مسئولیتی که اداره محترم ملی سارانوالی داره، کارکردها بسنده نیست. لازم است که اینا بیشتر تلاش بکنن، بیشتر عملی شوند و بیشتر عدالت را تامین بکنن.
هرچند جرم در تمامی کشورهای جهان وجود داره، اما در افغانستان نسبت بی‌ثباتی، عدم اعتماد مردم نسبت به نظام و از طرف دیگر جریان داشتن فرهنگ مافیات سبب میشه که متاسفانه اعتماد مردم نسبت به مسائل رسیدگی قضایا بسیار ضعیف شود.
لوی سارانوالی افغانستان در حال از رسیدگی هزاران قضایای جرمی و جنایی خبر می‌دهد که هنوز هم دسترسی به عدالت در افغانستان با پرسش‌های جدی مواجه است. بر اساس سروی 2019 بنیاد آسیا، نبود قضات واجد شرایط، فساد آگاهانه در نهادهای رسمی عدلی و عدم دسترسی به محاکم یا دوری آنها سبب اتکای افغان‌ها به حل منازعات از شبه‌های سنتی شده است. بر اساس این سروی، بیش از 81% افغان‌ها شوراهای محلی و جرگه‌ها را منصفانه و مورد اعتماد خوانده، بیش از 74% کارکرد آن را در اجرای عدالت مؤثر دانسته و بیش از 73% دیگر نیز گفته‌اند که شوراها و جرگه‌ها پرونده‌ها را نسبت به بخش‌های حقوقی و محاکم سریع و با کارایی بیشتر حل و فصل می‌کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جمهوری خواهان و دموکرات ها در ایالات متحده تلاش میکنند تا باشندگان ایالت جورجیا را بر بار دیگر در رای گیری به تاریخ 5 ماه جنوری و پای صندوق های رای بکشانند که آرای اونا تعیین کننده کنترل سنای ایالات متحده است. از طرف دیگر جمهوری خواهان در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر هم اختلاف دارند و رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان ادعای تقلب گسترده را در آرا دارد. میشل کوین از صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را لیلا محبی بزمی تقدیم میکنه.
فشارها در ایالت جورجیا در جنوب ایالات متحده در حال افزایش است، زیرا دموکرات ها و جمهوری خواهان مردم را تشویق می کنند که رای دهی دور دوم را از تاریخ 14 ماه دسامبر آغاز کنند. نتایج رای گیری در 5 ماه جنوری مشخص خواهد ساخت که کدام حزب سیاسی در سنای امریکا اکثریت آرا را خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ گفت
سهم این انتخابات کنترل سنای ایالات متحده است و این واقعاً به معنی کنترل این کشور است.
براک اوباما رئیس جمهور پیشین ابراز داشت
انتخابات ویژه در جورجیا در نهایت مشخص خواهد کرد که دوره ریاست جمهوری بایدن چگونه خواهد بود و اینکه آیا جو بایدن و کاملا هریس می توانند به طور قانونی تمام تعهدات را که کردند انجام دهند و عملی کنند.
پس از پیروزی جو بایدن دموکرات و معاون پیشین ریاست جمهوری در انتخابات با 12,000 رای بیشتر، برای جمهوری خواهان احساسات مختلط در مورد درستی سیستم رای گیری آن ایالت ایجاد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از برایان کمپ جمهوری خواه و والی جورجیا خواسته بود تا از قانونگذاران آن ایالت خواستار لغو نتایج انتخاباتی شود و دستور تفتیش در مورد امضاهای برگه‌های اینترنتی را صادر کند. هنوز هم در یک تجمع در آن ایالت در آخر هفته ترامپ که از قبول نتایج امتناع کرده است مردم را به شروع کردن به رای دهی ترغیب کرده گفت
شما باید رای دهید و زود رای دهید. از 14 ماه دسامبر باید این کار را انجام دهید. آنها تقلب کردند و در انتخابات ریاست جمهوری ما تقلب کردند. لیکن ما هنوز فرصت برنده شدن را داریم. ما پیروز خواهیم شد.
پیام مختلط برای برخی از رهبران ایالت که بسیاری از آنها مانند کمپ جمهوری خواه هستند دشوار است. دیگر براد رافنسبرگر مسئول امور خارجی ایالت جورجیا است که بر سیستم انتخابات ایالت نظارت می کند. او می گوید The job of the Republican Party
is to raise money. کار حزب جمهوری خواه جمع‌آوری پول و رای است. وظیفه من به عنوان مسئول این است که اطمینان حاصل کنیم. انتخابات صادقانه و منصفانه داریم. به همین سادگی است و فکر میکنم در دفتر کار من صداقت مهم است.
رافنسبرگر گفت اطلاعات غلط پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری تلاش در میان جمهوری خواهان برای اخذ رای را پیچیده تر می کند.
این باعث پریشانی حواس می شود. این اختلاف کار را دشوارتر می کند و بنابراین نامزدهای انتخاباتی در رقابت شدید قرار گرفتند.
در هفته های آینده همه نگاه ها به سوی هر دو، هم ایالت جورجیا و هم به سوی دموکرات ها معطوف خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.